در این فصل 32 وارد آخرین مسئله از مسائل این نمک یعنی مسئله 12 میشیم. اولی که وارد نمک شدن از کردم که در این نمک مسائلی داریم، بعضی از مسائلش رو تعیین کردم، بعضیش رو تعیین نشد. حالا رسیدیم به آخرین مسئله که مسئله 12 یعنی بحث درکه هست. در این فصل 32 که میخوام بحث شروع کنیم، فقط اثبات میکنیم که جهت در خارج موجوده. بقیه احکامش رو، نحوه وجودش رو، تعریفش رو، احکامش رو اینا بعداً توضیح دادیم. نقشی از بحث جهت در این آخر نمط اول مطرح میشه. تطمینه این مباحث در نمط دوم میاد. با این بیانی که عرض کردم معلوم شد که نمط دوم با نمط اول مرتبط میشه به توسط همین بحث جهت. این که جهت طبیعی چند تا سازنده جهت که چیز حرکت اشیاء مختلف به سمت جهات مختلف چطوری تبعید و در چه حالت تبعید، اینا مطالبیست که در نمط بعدی میاد. آنچه که ما در این نمط میخوام مطرح کنیم که پایان بحث این نمطه، این که وجود جهته که در خارج حاصله، دوم نحوه این وجوده که وجودی حسی نقلی، سوم بیان ماهیت جهت و بعضی از خصوصیات او. بعدم اشکال و جوابی است که دنباله همین مباحثه. ولی بقیه بحثایی که هست در نمط ثانی میاد. الان ایشون میفرمان که مناسب است که ما وارد بحث در معنایی شدیم که اسم اون معنا جهته. در لفظ جهت بحث نداریم، در معنای جهت بحث داریم. پس وارد بحث در معنایی میشیم که اسمش رو جهت میداریم، یعنی از اون معنا اگر بخوام تعبیر کنیم تعبیر رو جهت میکنیم. ما وجود این جهت رو اثبات میکنیم. ما بعد از این که کلام مصنف رو توضیح دادیم، باید بیان کنیم که چرا میگه مناسب است که ما وارد این بحث بشیم. مناسبت ورودی در این بحث چیه؟ خود مناسبتی ذکر میکنه. فخر رازی دو تا مناسبت دیگر رو هم ذکر میکنه. ما فقط این مناسبت رو بیان میکنیم، دیگه هیچ کدوم رد و اثبات نمیکنیم. خواجه هم همینطور، خواجه هم کلام و فخر رو رد نمی کنه. ابتدا خواجه جهت رو یه مقدارکی معنا می کنه، نه کامل، چون معنای کامل جهت در فصل سوم از این فصول که ما می خواهم شروع کنیم، یعنی در فصل 34 میاد. در این فصل ما در صدد معنا کردن جهت نیستیم، در صدد اثبات وجودشیم. منتها چون ما قبل از این سوی رو موجود اثبات وجود کنیم، ناچاریم که یک مای شارحه ازش داشته باشیم تا بدونیم چی رو میخوام اثبات کنیم. به این جهت مصنف در قالب مثال به مفاد جهت اشاره میکنه و خواجه هم یه مقدار بیشتر از مثال جهت رو توضیح میده، ولی وارد بیان حقیقت و ماهیت هیچ کدومشون نمیشن، چون در فصل 34 باید این حقیقت بیان بشه. پس تقریبا در این مسئله میشه گفت سه تا بحث داریم. یکی اون که جهت چیست به طور مختصر، دوم این که چه دلیلی بر اثباتش داریم، سوم این که مناسبتی که مصنف بین این بحث و مباحث قبلی ادعا میکنه چه مناسبتی. این سه تا بحث مفصله. اما بحث اول، ابن سینا میگه که در وقتی گفتیم تحرک کذا فی جهته، فی جهت کذا دون جهت کذا، اون معنای جهت این عبارت در این جمله میاد. شما خودتون از این جمله یه مفادی رو میفهمید. ما میخوام ثابت کنیم که اون مفاد در خارج هست. دیگه توضیح نمیده اون مفاد چیه. همونطور که توجه میکنید مطلب رو در قالب مثال ذکر میکنه. وقتی میگیم فلانی حرکت کرد از فلان جهت، نه از فلان جهت، مثلا از بالا آمد به سمت پایین یا از پایین رفت به سمت بالا یا از دست راست به دست چپ و هاکذا. جهت رو که ما بیان میکنیم در این جمله همون مقصدی که از او حرکت شروع میشود یا به او حرکت ختم میشود، این معنای جهت است. پس تعبیر خاصی در اینجا این است که جهت اونیست که متحرک او را قصد میکند، یعنی مقصد رو جهت گرفته، مبدع رو نه. مصنف هم مبدع رو جهت نگرفته، مصنف هم مقصد رو جهت گرفته. حالا در عبارت شوشن میشه مصنف در مثال مقصد رو جهت گرفته، خاطر تبیین میکنه، میگه جهت عبارت از چیزیست که متحرک اون چیز را قصد میکند، یعنی مقصد حرکت میشه جهت. بعد اضافه میکنه مشارون الیه به اشاره حسی هم میشود جهت. پس جهت رو دو جور تعیین میکنی، یکی مقصد متحرک به حرکت عینی مستقیم، حرکت دیگه مراد ما نیست، حرکت مثلا کیفی اینها مقصدشون رو جهت نمیدیم، مقصد حرکت عینی رو یعنی حرکت مکانی رو جهت میدیم، اونم به شرطی که حرکت مستقیم باشه نه مستدیر. چون در حرکت مستدیر اون شیء متحرک یک چیزی رو که ما فرضش میکنیم مقصد قصد میکنه، دوباره رو رها میکنه، در واقع معلومه اون مقصدش نیست، چون دو مقصده های دور میزنه از اون نقطه که ما مقصد فرض میکنیم این عبور کرد، اونجا توقف نکرد، پس معلومه اون واقعا مقصدش نیست. به این جهتی که ما در حرکت استداره‌ای جهت رو تعیین نمی کنیم، در حرکت مستقیم تعیین می کنیم، چون در حرکت مستقیم مقصد چیزیست که وقتی متحرک نیسته چیز نیسته دیگه حرکت ادامه نمی ده. اون معنای دومی هم که برای مقصد گفتیم اونم بعدش دوشنه، وقتی اشاره حسی می کنیم به یک چیزی اشاره می کنیم، منتهای اشارمون یعنی مشاره الیهمون امریست که ما خود رو جهت میدونیم، یعنی به سمتی اشاره میکنیم، نه مشارون الگ جهت باشه، سمتی که مشارون الگ جهته، بایلا مشارون الگ ما ممکنه یک جوهری باشه، ممکنه انسانی باشه، ممکنه چیزی دیگه باشه، مشارون الگ نه، سمتی مشارون الگ جهت، اون سمتی که مشارون الگ قرار داریم، نه سمتی که مشارون الگ، نه سمتی که به سمت مشارون الگ توجه داره، حالا این همه این شبه روشن میشه. این مطلب اول بود که تقریبا تعریف مختصری بود از جهت. این تعریف رو خاطر یه مقداری بیشتر از مصنف بیان کرده بود، مصنف در قالب مثال تعریف کرده بود، توضیحی نبوده. اما دلیل بر این که ما جهت داریم دو دلیله، به صورت قیاس اخترانی، هر کدام به صورت یک قیاس اخترانی. دلیل اول اینه که جهت همون فرکه از تعریفش پیدا شد مقصد موجود متحرکه، یعنی شیء متحرک جهتی رو قصد میکنه و به سمت اون جهت حرکت میکنه، پس جهت میشود مقصد حرکت در شیء این مقدمه اول. مقدمه دوم، و شیء متحرک قصد نمیکند چیزی رو که موجودی، بلکه قصد میکنه چیزی رو که موجود هست، پس معلومه که جهت که مقصد اوست موجوده. این قیاس همونطور که اشاره شد دو جور تنظیم میشه، فردش هم گفته شد کبراش گاهی سالبه میاد گاهی موجبه میاد نتیجهش هم همین شد یه وقت اینطور میگیم جهت مقصد متحرک هست و مقصد متحرک باید موجود باشد چون متحرک قطع میکنند موجود را نتیجه میگیریم پس جهت موجود هست این قیاس اقتضایی به شکل اوله دوم اینکه جهت مقصد متحرک هست و متحرک قصد نمی کند چیزی را که موجود نیست پس جهت نمی تواند موجود نباشد باید بلکه باید موجود باشد این هم قیاس اقتضایی به شکل اوله در هر دو توجه کردید که وجود جهت نتیجه گرفته میشه در یکی مستقیما وجود نتیجه گرفته میشه در یکی عدم وجود نفی میشه عدم وجود نفی میشه خود وجود باز نتیجه گرفته میشه این دلیل اول دلیل دوم اینه که جهت سمت اشاره حسی همونطور که در تعریفش معلوم شد این مقدمه اول بفرمایید جهت مشار الیه به اشاره حسی البته اصل مشار الیه نیست سمت مشار الیه ولی برای اینکه راحت‌تر فهمیدیم چه سمتی رو برمی‌گیره جهت مشار الیه به اشاره حسی و مشار الیه به اشاره حسی نمیتواند موجود نباشد یا بفرمایید باید موجود باشد نتیجه میگیرید پس جهت نمیتواند موجود نباشد یا بفرمایید جهت باید موجود باشد که بازم نتیجه گرفتیم وجود جهت رو یا نتیجه گرفتیم نفی عدم وجود رو این هم دلیل دوم پس دو دلیل اقامه کردیم در اینکه جهت موجوده اما چه مناسب مطلب سوم چه مناسبتی باعث می شود که بحث جهت اینجا مطرح بشه این بحث با مطالب قبلی چه مناسبتی داره اصلا این خواجه بیانی داره در فقه دو بیان دیگر بیان خواجه با بیان دوم فقه خیلی نزدیکه اما باید دقت کنیم که با هم فرق دارن بیان خواجه با بیان اول فقه روشنه که فرق داره نیسته به تأمل زیادی نداره اما بیان خواجه با بیان دوم فقه هم فرق میکنه اون احتیاجی به تأمل داره که وقتی میشتیم باید عرض کنم خواجه میفرمد که جهت نهایت امتدادات هست یعنی شما امتداد خطی رو که تمام میشه میبینید جهت فاطر امتداد سطحی یا حتیان همینطور پس هر امتدادی چه خطی باشد چه سطحی و چه حتیان بالاخره به پایان میرسد اون پایان میشود جهت پایان میشود جهت پس جهت نهایت امتدادات هست اگر نهایت امتدادات هست پس یکی از احکام امتدادات به حساب میاد قبلا ما مباحثی داشتیم که درباره احکام امتدادات بود مثلا گفتیم یکی از احکام امتدادات اینه که تا بی نهایت نمیتواند برود پس امتداد متناهی یکی دیگه این بود که امتدادها با هم تداخل نمی کنه یکی این بود که امتداد خالی نداریم امتداد همیشه باید پر باشه حالا این حکمه که امتداد نهایت دارد و نهایت از جهت است می بینید که مناسبت داره با بحثای گذشته بحثای گذشته احکام امتداد بردیشون احکام امتدادات بود این بحثن یه حکم سر امتدادات از این جهت مشابه با قبل و مناسب با قبل این حرفی که خواهی میزن حرف دوم فخر الان ذکرش میکنم چون حرف خواهی رو تازه گفتم حرف دوم فخر راحت میشه بیان کرد و فرقش رو فهمید حرف دوم فخر اینه که جهت چیزی که در نهایت امتدادات عارض میشود خواهی گفت جهت امتداد نهایاتی فخر نمیگه امتداد نهایاتی میگه بر خواجه گفت نهایت امتداداته ایشون نمیگه نهایت امتداداته میگه در نهایت انتقادات عارف میشه، مثل خط و سطح. خط و سطح در نهایت جسم، سطح در نهایت جسم عارف میشه، خط در نهایت سطح عارف میشه، نقطه بر نهایت خط عارف میشه. یعنی اینا خودشون عارف هست، جهت هم در نهایت شیء عارض میشه، در نهایت امتداد عارض میشه، که روشنه ایشون جهت رو عارض بر نهایت میگیره، نه خود نهایت، یعنی خواهده جهت خود نهایت قرار داد. کلام فخر رو ادامه میدیم، میگیم که این جهت در نهایت امتدادات عارض میشه و ما هم وقت در عوارض امتدادات داشتیم، جهت هم یکی از عوارض هست، جهت مناسب وقت قبلی، چون مباحث قبلی بعضیشون درباره عارض بر نهایات بودند، جهت هم یکی از عوارض بر نهایات، از این جهت مناسب میشه مباحث قبلی. این حرف دوم فخر. حرف اول فخر اینه که جهت همیشه با مکان مناسبه، یعنی شیئی که جهت دارد یه مکانی رو اشغال کرده. شما وقتی به سمت اون شیء دارید اشاره میکنید، به سمت مکانش هم اشاره میکنید. پس جهت مناسب است با مکان، زیرا شیء صاحب جهت نه که امری حسی، حتما باید مکانی رو هم اشغال کند، چون هم هر امر حسی و مادی مکانی رو اشغال میکنه. پس جهت مناسبت داره با مکان. مکان هم چیزی است که میتوان در بارش بحث کرد که آیا پر است یا خالی، آیا باید پر باشد یا میتواند خالی باشد. توجه میکنید که مکان با بحث خلا مناسبت داره و جهت با مکان مناسبت داره. پس جهت با یک واسطه با خلا مناسبت داره. بنابراین بحث فعلی ما تو بحث در جهته با بحث قبلیمون که بلا فاصله قبل از این بحث جهت بود، یعنی بحث در خلا مناسبت پیدا میکنه. بحث در خلا رو تمام کردیم، وارد بحث در جهت شدیم، چون هر دو با هم مناسبت داره. پس فقط دو تا عامل برای مناسبت ذکر و خواهده یکی سر همه شد. مباحثی که در این فرص میخواستیم تر کنیم همه شوشن شد. مطلب اول این که جهت چیست به طور مختصر، نه به طور مفصل و کامل. مطلب دوم این که جهت موجود است و به دلیل ساسی. مطلب سوم این که چه مناسبتی بین این بحث جهت و مباحث قبلی با سویان مناسبت طور نیست. سطر 166 این سطر دهان اشارتان سطر 32 و لقد یناسب ما نحن مشغولون به الکلام و فیلمن الذی یسمی جهتا. ما نحن مشغولون به مفعول یناسبه، الکلام و فیلمن الذی یسمی جهتا فاعله. مناسب آن چه مناسب است با آن چه که ما مشغول به اون چیز هستیم، مناسب است سخن گفتن در معنایی که جهت نامیده میشه. یعنی مناسب مباحث قبلیمون بحث در جهت، به این مناسبت وارد بحث در جهت میشیم. جهت رو ایشون در قالب یک مثال به طور مختصر تبیین میکنه، مفصلش در فصل 34 فی مثل قول ناتحر رسا چزا فی جهت چزا دون جهت چزا. از این مثال معلوم میشود که جهت امری مربوط به متحرک، چون می فرماید تحرک و چزا فی جهت چزا. معلوم میشه که جهت مربوط به متحرک اولا. ثانیا معلوم میشه که متحرک می تواند این جهت رو قصد کند یا جهت دیگر رو قصد نکند. از دون جهت چزا معلوم میشه. از این عبارت که مختصره معلوم میشه که جهت مقصد متحرکه، همونطور که خواهده در شرح بیان میکنه. پس مصنف در قالب مثال جهت رو تبیین کرده و خواجه با دقت در این مثال جهت رو تعریف کرده. البته از چکن تعریف کامل نیست، تعریف کامل در تحت 34 میاد. تحرج و چزا یعنی فلان متحرج، متحرج رو تعیین نمی کنه، با چزا کنایه از هر متحرکی میاده، هر نوع متحرکی باشه. البته بعدا خواهیم گفت متحرک بر حرکت عینی باشه، از نحوه حرکت بر حرکت عینی باشه، ولی متحرک لازم نیست چی باشه، هر چی هست، فی جهت چزا دون جهت چزا. در فلان جهت حرکت می کند، نه در فلان جهت. پیداست که مراد مصنف الا جهت کذاست، نه فی جهت کذاست. ولو کلمه فی آورده و فی متحرکون فی رو نشون میده، در حالی که متحرکون فی مسافت نه جهت، عبارت یه مقدار مهمه. به نظر میرسه که مصنف میخواد جهت رو بر مسافت که متحرکون فیه تصدیق کنه، در حالی که جهت مقصد حرکتی، این پایان متحرکون فیه، نه خود متحرکون فیه. بنابراین مراد از فی باید بر اینجا علاوه شد. از زمین المعلوم میخواد اثبات کنه وجود جهت رو، و دو دلیل بر این وجود اقامه میکنه. از شدم خاص مشتمل بر سه مطلبه، دو مطلبه شما مصنف میگه، مطلبه یا مطلبه قدی و ناصبه که مصنف ادعا کرد توضیح نداد که مناسبت چیه، اینو شارحان توضیح میده. یه مطلب تبیین جهت از بطور مختصر که مصنف تبیین کرد، مطلب بعدی اثبات وجود جهتی که الان میخواد وارد بشه. الا مطلب سوم که بحث مناسبته، او رو مصنف فقط ادعا کرده یا توضیح که نداده، به فشارها توضیح میده. و من المعلوم انها، این ورود در دلیل اوله، من المعلوم انها لولم یکن لها وجودان کان من المحاله ان تکون مخزنا للمتحرک. ایشون دلیل به صورت قیاس استثنایی میاره. اگر لها یعنی برای جهت وجودی نباشد، این مقدم کان من المحاله ان تکون مقصدن للمتحرک، محال است که مقصد متحرک قرار بگیره. تکونم درسته، یکونم درسته، یکونه باشه به اعتبار مقصدن مذکر آمده، تکونه باشه به اعتبار خود جهت مؤنث آمده. کان من المحال ان تکون مقصدن للمتحرک، محال است که این جهت مقصد متحرک شود اگر وجود نداره، چون چیزی مقصد می شود که وجود داشته باشد. پس اگر جهت موجود نباشه مقصد متحرک نمی شود، این تالی. لیکن جهت مقصد متحرک می شود، یعنی تالی واصل است، نتیجه می دهیم پس جهت وجود دارد، یعنی مقدم هم واصل است. این دلیل اول. دلیل دوم، و کیفیت قول اشاره نحو لاشیء. مقدم اول عرض کرده که هر چیزی که به سمت او اشاره می شود، این مقدم اول. مقدم دوم، چگونه اشاره می شود به سمت لاشه، نه یعنی به سمت، چگونه اشاره می شود به سمت لاشه، استفهام استفهام انکاری، یعنی لا یشارو بلا لاشه، به سمت لاشه اشاره نمی شود. پس اگر جهت مشاره نه هست، لاشه نیست، لاشه نیست یعنی موجوده. اینم دلیل دوم. فتبین نتیجه هر دو دلیله، فتبین ان للجهت وجودن، روشن شد که جهت وجود داره. حالا نحوه وجودش چگونه است، حسی یا عقلی، اون بعدا میاد. آیا جهت رو ما در خارج داریم یا در عقل و ذهنمون داریم، امریس اعتباری یا امریس خارجی، این بعدا در فصلت وجود داریم. یوریدو یعنی مصنف که اثبات کند جهات رو. بعدن در نمط ثانی معلوم میشه که ما دو جهت طبیعی داریم و مصنف هم در صدد اثبات این دو جهته به باقی جهات که چهار تا دیگر هستن، یکی یمین و یسار، یکی قدام و خلف، کاری نداره، فقط به اون فوق و صدر که جهت حقیقی کار داره. پس مصنف میخواد اثبات کند دو جهت رو، بقیهش مورد نظرش نیست. بنابراین معلوم میشه کلمه جهات جمع منطقیه که دو به بالا رو شامل میشه. جهات یعنی دو جهت. یورید و اثبات جهات رو که فوق السفل است، منتها در اینجا اثباتش نمی کنه، در اینجا اصلش اثبات میکنه و این فرد چه به چه دور ثابت میشه اونو دیگه توی نمت سانی بیان میکنه. ولی جهت رو این مطلب اوله، این ولی جهت مطلب اوله، یعنی تعریف جهت هست منتها نه تعریف حقیقی، تعریف هایی که در فقط 34 اومد شده میشه. ولی جهت رو هیلتی یمکنو هن یقصد هل متحر متحرک العینی علم استقامه. جهت اونیست که متحرک میتواند رو قصد کند. متحرک رو مقید میکنه به دو قید، که متحرک باید این دو قید رو داشته باشد تا مقصدش جهت نامیده شود. قید اول العینی، متحرک باید نحوه حرکتش حرکت عینی باشه، حرکت کیفی امثال ذالک رو ما مقصدش رو جهت نمینام، حرکت باید حرکت عینی باشه. دوم علل استقامه باشه، حرکت مستدیر جهتی نداره، اصلا مقصدی توش نیست، چون این متحرک هر چیزی رو که مقصد فرض شود قصد میکنه دو مثله رها میکنه، اونجا توقف نمیکنه، در حالی که مقصد جایی که متحرک جایی توقف میکنه، چون به منظورش رسیده دیگه حرکت ادامه نمیده. پس در حرکت استقامی ما جهت نداریم، رو در حرکت استقامی داریم. سمت بگیرید، سمت مقصد یا سمت حرکت؟ نه سمت حرکت جهت نمیشه، سمت مقصد باید باشه، یعنی سمت مقصد نه اینکه به سمت مقصد برود، بلکه اون سمتی که مقصد هست که میگیم جهت، جهت یعنی سمتی که مقصد هست، نه اینکه به سمت مقصد رفتن، به سمت مقصد رفتن که خود حرکت هست، این حرکت یا متحرک یا متحرک و پیه، یعنی با این سطح مناسبه. اما اونی که سمت مقصد هست اونی که جهت، یعنی اون سمتی که مقصد توشه، به عبارت بهتر سمتی که مقصد درش هست این میشه جهت. نه باید ثابت باشید، حالا ما هنوز به تعریفش نرسیدیم، اینجا بگیم به تعریفش برسیم همه چی روشن. اول اشارت الحسیت و فی سمتها، این اول اشارت الحسیت اصلا بر ان یقصده هست، یعنی فاعل یمکنه، فاعل اول یمکن ان یقصده ها بود که به تعبیر مصدر میرفت، فاعل دومش اشارت والجهه یلتی یمکن الاشارت الحسیه فی سمته، جهت چیزی که اشاره حسیه در سمتش ممکن باشه، یعنی به سمتش اشاره حسیه بسیم بکنیم. پس جهت رو به روی تعریف کردیم، در یک تعریف از حرکت استفاده کردیم، در یک تعریف از اشاره استفاده کردیم، در اثبات رو همین کارو میکنیم، در اثبات هم دقت کردیم سه تا دلیل آورده، در یک دلیل از حرکت استفاده کردیم، در یک دلیل از اشاره استفاده کردیم. کسی که تنهایی ابعاد رو نپذیره قائل به جهت نهایی نیست، یعنی قائل به جهت‌های وسطه، بالاخره اونم قائل به اینکه شما یه مقصدی به این کار مقصد توقف میکنه، لازم نیست که اجسام متنایی بشن. اگر ما بخواهیم آخر عالم رو جهت قرار بدیم احتیاج به تنهایی داره، اما اگر در بین یه جسمی جهتی بخوام مثلا فرسیم از اینجا رام نفتیم، از این نقطه زمین میخوام داریم 10 کیلومتر بستر، این 10 کیلومتر میشه جهت، میشه مقصد در جهت، لازم نیست حتما زمین متناهی بشه، در تناهی شما جهت رو پیدا کنید، حرکت باید متناهی بشه. بله اگر اون جهت آخر رو بخواهید تنهایی ابعاد لازم است. باید ابعاد متناهی بشن تا نهایتشون بشه جهت. اما اگر نه شما اون جهت و مقصد آخر رو نخواهید، بالاخره یه حرکتی برید، در این حرکت یه مقصدی رو قصد میکنید، اون مقصد شما جهت هست ولو وسط جسم باشه، مثلا وسط زمین باشه، هر جو هست، اون دیگه احساس تنهایی ابعاد نداره. بنابراین مطلق جهات احساس تنهایی ابعاد نداره، یه نوزه یکی از مصادیق جهات احتیاج داره به تنهایی ابعاد. بنابراین کسانی که موجود تنهایی ابعادن قائل به جهت هستن، منتها اصلا یک مصداق از مصادیق جهات رو که اون آخری باشه اون قبول نمیکنه. این بحث اولمون بود که تعریف جهت. اما بحث دوممون که مناسبت این بحث با مباحث گذشته است، خاطر می فرماید دارد که مناسبت این است که انها یعنی جهت کما سیاحات حق چنانچه بعدن در نمت بعدی میاد، این در چنانچه در فرسی سهارون میاد نهایات امتداد هست، در فرسی سهارون همین نمت میاد نهایات امتدادات هست، پس یکی از احکام امتداد هست و ما هم بحث در احکام امتداد داشتیم، خلع و تناهی و امثال داره، بحث در احکام امتداد بود، این هم یکی از احکام پس مناسب بحث قبلی هست. نه ببینید جهت یه وقت اینطور میگیم که نهایت خط نقطه، نهایت سطح خطه، نهایت جز سطحه، این جهت طبیعی جهت نیست. اما اگر گفتیم نهایت امتداد جز که امتداد رو لحاظ کردیم، یا به تعبیر دیگه حرکت رو لحاظ کردیم، به تعبیر دیگه اشاره رو لحاظ کردیم، اون وقت جهت مورد پیدا میکنه. اما اگر شما جسم رو لحاظ کردید، نهایت جسم باقت نظر از حرکت، باقت نظر از اشاره، این نهایت رو دیگه جهت نمیدیم، این سطح، یا فرض کنید نهایت سطح رو میدیم خط، یا نهایت خط رو میدیم نقطه، اینا دیگه جهت نیستن. البته خود نقطه ایتون جهت باشه، اما به حیث دیگر، به لحاظ دیگه. یعنی اگه شما اینطوری لحاظ کردید که خط امتدادی است برای حرکت یا امتدادی است برای اشاره، وقت پایان این حرکت یا پایان این اشاره، به تعبیر خاطر پایان امتداد میشه جهت. اما اگر امتداد بودن رو لحاظ نکردید، نه امتداد حرکتی رو، نه امتداد اشاره ای رو، پایانش دیگه هست. این که ایشون میگه نهایات الامتدادات، نه نهایت اصلا، نهایت امتدادات. قال الفاضل و شارف المناسبه نوزته، یعنی مناسبت این بحث ما بازانت گذسته به بجهت. جهت اول احد هما این است که خلع یزن نعنه مکانه، زمان میشود که مکانه. یعنی وقتی ما میگیم خلع، یعنی به خصوص این بعد مفتور که قبلا توضیح دادیم، بعد مفتور حتما در یه مکانه. یعنی فرض کنید وقتی ما یک کاسه رو ملاحظه میکنیم، دو جداره اطرافش رو و وسط این دو جداره رو که همون فضای موجوده در ظرف ملاحظه میکنیم، میبینیم که مکانه، مکانیست که توش آب ریخته میشه، اگه آب نریزید هوا ریخته میشه، اگه هوا نباشه چیزی دیگه ریخته میشه، بالاخره به یه صورتی باید پر بشه، یه مکانی رو داریم پر میکنیم که اگر این مکان خالی کردی میشه خلل. یا این که قبلا نشد که اگر کل عالم رو ملاحظه کنید، گفته میشه که این کل عالم در یه فراغی قرار داده شده و این فراغ رو پر کرده، به طوری که عالم رو بردارید این فراغ خالی میمونه. یا اجسام عالم رو شما توجه کنید، هر جسمی در یه مکانی که به اندازه ظرفیت همین جسم ظرفیت داشته، به اندازه همین گنجایش داشته داره فرم میکنه، هر جسمی داره یه مکانی رو فرم میکنه که اگر این جسم رو برداریم مکان خالی میشه، همش توجه میکنید خلع رو وقتی میخوام درست کنید میگید مکانی سجست پرش کرده که اگر جسم رو برداری اون مکان خالی میمونه، همش اون مکان سر کار داره خلع. به این جهت است که خلع یوزن نه نهو مکان رو گمان میشود که خلع مکان. چه مکان آب است مثل در، چه مکان جزئی اجسام است مثل مثلا فرسه همین خلعه هایی که توی عالم جسم هست، چه مکان کل عالم هست مثل اون خلعی که کل عالم درش قرار هست. بله یک خلع رو شاید نتونیم مکان بگیم و اون خلع لایتنه ها که قبلا بحثش گذاشت ما برای این عالم تا بی نهایت اونو شاید نتونیم مکان بگیم، ولی اون رو اگه دقت کنید جمان می شود که مکانه. بالاخره گفته می شود اینم یه مکان خالیه منتها توش پر نشده، خدا اگر بخواد خلق کنه تو اونم پر میکنه. پس هر نوع خلعی رو میشه مکان گفت، یعنی مکان جمان کرد یا مکان هست مکان جمان کرد. پس خلع یزن ننه اون مکانه و جهت هم مناسب مکانه، مناسبت که مرس کردن چون هر شئی که داره جهته داره مکان هست، چون شئی داره جهت هست که حسی باشد هر امر حسی هم داره مکانه. پس جهت با مکان مناسبه، مکان با خلع مناسبه، به این ملاحظه جهت با خلع مناسبت داره منطبع با واسطه مکان. حالا که جهت با خلع مناسبت داره جا داره که بعد از بحث خلع بحث جهت رو شروع کنید. این مناسبت اولیست که پخش راست گفت و ثانی انها یعنی جهت امری که یعرض للنهایات و الاطراف. فرقش با کلام خواجه روشن شد. خواجه میگفت جهت خود نهایاته، فخر میگه امروز عارض بر نهایات، عارض بر نهایات و اطراف چل خط بر سر. این چل خط بر سر رو دو جور میتونید معنا کنید، یکی این که مثال بگیرید بر اطراف یعنی جهت امروز که عارض نهایات و اطراف میشه، بعد اطراف مثل خط و سر، پس جهت عارض بر خط میشه عارض بر سر. این یکی چیزیه که به نظر بهتر میرسه اینه که چل خط و سطح رو مثال بگیری برای امرون. انها جهت امریست که آرز نهایات و اطراف میشود مثل خط و سطح، که اینها هم امری هستن که آرز بر نهایات و اطراف میشود. بنابر اول خط و سطح خود اطرافه، بنابر معنی اول که چل خط و سطح مثال بشه بر اطراف، خط و سطح خود اطراف هست. بنابر معنی دوم آرز بر اطراف هست که معنی دوم بود که کل خط وسط مثال باشه برای امرون، بنابراین خط وسط میشن آرزه بر اطراف. هر دفت درسته هر کدوم معنی شد صحیح علاقه صحیح این جهت چون آرزه بر نهایات هست تناسب و نهایات رو تناسب و اطراف رو، چون بحث ما در نهایات هم بود پس بحث در جهت مناسب میشود، چون بحث ما چون جهت مناسب نهایاته، نهایات هم که ما رو به بحث ما بود پس جهت هم به این مناسبت ما رو بحث ما قرار میگیره و به همین جهت هم هست که مثلا بارد این بحثه. مطلب دوم میتونم حالا مطلب سوم که میخوام اثبات کنیم وجود جهت رو ما دو دلیل اثبات کرده ابن سینا. ما هم دلیل رو به دلیل از خارج گفتیم من از رو میخونم و استدل شیخ علی وجود الجهت به قیاسه. یکی از این دو قیاس اینه که صغرا و کبراش توجه کنید و در ذهن بسپرید، چون بعدن گاهی صغرای قیاس اول کبرای قیاس اول اینه صغرای قیاس دو این همه رو میگیم همه باید روشن باشه، بعدن این اشاره به این صغرا و کبرا ها داریم. احد هما ان الجهت مقصد المتحرک، این صغرا روشنه که حد مقصد متحرکه و تعریفش هم معلوم از تعریفش هم معلوم کبرا و المتحرک الله یقصد ما لیت به موجوده این روشنه اینه نتیجه اینه که جهت ما لیت به موجوده نیست بلکه موجود هست با اول مشروع. ثانی دلیل دوم صغراش اینه الجهه یشار و الیها، از تعریفش در آمده که هر چیزیست که بهش اشاره حسی می کنن. کبرا و ما یشار و الهی فهو موجودان، نتیجه اینه که همجهت و موجودت هم. اشارت در این اشاره وارد بیان نحوه وجود جهت میشه. فآیا جهت وجود حسی دارد و در عالم حس موجود است، یا وجود عقلی دارد و در عالم ذهن موجود است، در عقل ما موجود است؟ این نحوه وجود جهت رو داره بیان میکنه. مصنف میفرماید که نحوه وجودش وجود حسی، جهت وجود حسی داره نه وجود عقلی. این مطلب رو ایشون اثبات میکنه، اما نحوه اثباتش این است که صفتی می آورد، صفتی که مشعر به علیت است. همون صفت علیت رو یعنی دلیل رو، علت رو یعنی دلیل رو متکفل است. پس مصنف با آوردن صفتی که مشعر به علیت است این مدعای خودش رو اثبات می کنه و ما بعدا اون صفت رو تشریح می کنیم به صورت یک قیاس داریم و با اون قیاس ثابت می کنیم که جهت وجود حسی داره. بعد مصنف متوجه میشه که اون قیاس دومی که در فصل قبلی برای اثبات جهت بکرد سقرایش احتیاجی به استدلال دارد، که گفتیم از جهت یشار و الیها به اون قیاسی که سقرای قیاس دوم احتیاج داره اشاره میکنه و قهرن سقرای قیاس دوم هم ثابت میشه. ما سقرای قیاس دوم رو گفتیم الجهی اشار و الیها، همینطوری ذکرش کردیم، خیلی تبیینش نکردیم، گفتیم از تعریف استفاده شد، ولی یکی که تبیین داره مصنف در این فصل اون رو هم تبیین میکنه. پس در این فصل دو مطلب تبیین میشه، یکی نحوه وجود جهت که تبیین میشه، استدلال هم برش میاد، دوم اون سقرای قیاس دومی که در فصل قبل گذشت. این دو تا مطلب رو ما در اینجا میخونیم. اما دلیل بر این که جهت وجود حسی دارد نه وجود عقلی، دلیلش اینه که جهت مقصد متحرک است. این سقرا، خب این سقرا رو در اون فصل قبل هم داشتیم، دلیل اولی که برای اثبات جهت آوردیم سقراش همین بود. پس سقرای این دلیل با سقرای دلیل اولی که برای اثبات وجود جهت آوردی مشترک است. به مقصد نرسه، رسید و نرسید پس دیگر رو رسید و نرسیدش مهم نیست، مقصد حرکت جهته. حالا یه دفعه ما تحرک وسط را به مانه برخور کرد نتونسته، مقصد از مقصد بودن نیسته، متحرکش نرسیده. ما نمیدیم جهت این چیزی که متحرکش واصل میشه، نمیدیم اینه چیز، میدیم جهت این چیزی که متحرک قصدش میکنه، قصد میکنه که بهش واصل شد. حالا واصل شد شد، نشد نشد، مقصد او را با جهت قرار میدید. شما محل وصول رو میخواد مقصد بگیرید، جزا میگید که ممکنه متحرک نرسد پس مقصد نیست، اما که محل وصول که مقصد نیست، محل وصول عامه. یه وقت ممکنه شخصی رفتی کرده باشه به اون مقصد نرسه و یه جا دیگه واسه بشه، محل وصول فرق میکنه با مقصد. مقصد محل وصول هست، ولی هر محل وصولی مقصد نیست. توجه کردید؟ شما جهت رو به یک طور دیگه معنا میکنید، من اینجور معنا نکنم. متوفی چیه؟ مسیر تهرانی داره یعنی چی؟ مسیر تهرانی داره یعنی متحرکوفی، یعنی مسافت. مثلا مسافت نداریم. شما میتونید مسیری که میره از این داریم، مسیر یعنی راه دیگه، مسیر یعنی راه یعنی متحرکوفی، یعنی مسافت. هر کدوم دارید راه دیگه، هر کدوم دارید راه اینه شون جهت نیست، جهت اون مقصده. ببینید ما داریم چی تعریف میکنیم، شما یه چیزی دیگه تو ذهنتونه اونو خارج کنید. ما داریم چیزی رو معنی میکنیم که مقصد متحرک، ما داریم اونو معنی میکنیم. حالا شما یه چیز دیگه از جهت در نظرتون باشه که میفرمایید سمت حرکت، مسیر حرکت، اون معنی دیگر است. در فرض اطلاقش درست باشه که نمیدیم درست یا نه، در فرض اطلاقش درسته که معنی دیگر این به حال من نمیدونم اونم موفی یا نه. اونم موفی وقتی میگه سمت مقصد تو، یعنی سمت جهت حرکت، سمت یعنی همونی که عرکت هست، سمتی که مقصد توش هست، نه سمتی که به مقصد منتهی می شود. این که متحرک کنفی هست. حالا علیه الله منظور ما روشنه که منظور از جهت اون مقصد متحرکه، نه اون مسیری که متحرک تهی میکنه. متحرک به سمت مشرق داره میره، به سمت مشرق میره، پس مشرق میشه جهت حرکتی. به سمت مشرق میره، شما این حرکتی به سمت مشرق در این جهت میگیرید، خود مشرق جهته. در عرف هم همینه. شما وقتی میگید من به سمت مشرق میرم، مشرق سمت یعنی دافت را رخن، شما سمت حتی شما عرف هم دارید غلط معلوم میکنید، عرف هم غلط معلوم میکنید. ببینید وقتی ما میگیم به سمت مشرق میریم، به سمت مشرق، خب سمت یعنی همون مشرق. من بخم وقتی من میگم به سمت مشرق میرم، یعنی خود مشرق سمت منه. شما این رفتن رو برید سمت میگیرید، خب این نمیگه سمت، به سمت مشرق میرم، به طرف مشرق میرم. پس مشرق طرفه، مشرق سمته، مشرق جهته. به سمت مشرق میرم، به طرف مشرق میرم. پس مشرق طرفه، نه این رفتن من که طرفی نیست، رفتن به طرفه. طرف، سمت، جهت هستش یکیه. عرف هم همینه میگه، اصطلاح هم همینه میگه، عرف و اصطلاح در این فرق نمی کنه. شما اون حرکت رو در به گردن عرف میگهید که اسمشو میذاره سمت، در حالی که عرف اینو نمیگه. عرف میگه من به سمت مشرق میروم، میروم حرکت مشرقم سمته، به سمت مشرق میروم، به طرف مشرق میروم، به جهت مشرق میروم. مشرق سمت منه، جهت منه، طرف حرکت منه، طرف حرکت منه، طرف حرکت من یه مقصد. باست هم همینه میگه، شما دارید حرکت رو میفرمایید سمت عرفی، سوال که عرف قبول نداره که این حرکت سمت عرفی باشه. حرکت حرکته، این حرکت به سمت چیزی، این سمت با اون چیزی که حرکت به سمتشه بهش میگه سمت، بهش میگه جهت، بهش میگه طرف. خب داشتیم قیاس رو توضیح میدادیم، فرض کردم دلیلی که میخوام بیاریم برای این که جهت امری حسی، دلیل اینه که جهت مقصد متحرکه. این صغرای ما که از کردیم شریک هست با صغرای قیاس اولی که برای اثبات وجود جهت اقامه کردیم. بعد کبرا رو زمین میکنیم که با کبرای اون قیاس فرق میکنه. میگیم متحرک قصد میکند چیزی را که قابل اشاره حسی نباشد، یعنی قصد میکند فقط چیزی رو که قابل اشاره هستید. متحرک به حرکت عینی به حرکت خارجی قصد نمی کند چیزی رو که در تعقل ما یا در عالم عقول عالیه است. او قصد میکنه یه امر حسی رو، یه امر قابل اشاره حسی رو. پس معلوم میشه که هر قابل اشاره حسی هست نتیجه. اگر قابل اشاره حسی هست، با توجه به این که موجود حسی قابل اشاره حسی است، معلوم میشه که جهت یک موجودی حسی است. پس سبقه که جهت موجودی حسی نه. بعد حالا سقرای قیاس دوم از دو قیاسی رو که در فصل قبل گفتیم مصنف اثبات میکنه، اون رو انشاءالله وقتی رسیم از میکنه. موجود حسی میشه به حسی انتظایی که حسی مستقل با حسی و انتظایی فهم میکنه قصد شده. شما میفرمایید که جهت موجودیست حسی یا انتظایی؟ این درسته. ما جواب میدیم موجودی حسی، انتظایی نیست. بعد بپرسید این موجود حسی مستقل است یا غیر مستقل؟ شما نه غیر مستقل رو دارید و انتظایی یکی میکنید. انتظایی اصلا قسیم استقلالی و غیر استقلالی. شما بپرسید حسی است یا انتظایی؟ جواب میدیم حسی. حسی است و خارجی، انتظایی نیست. و خارجی که باشه دو قسمه، یا استقلالی یا غیر استقلالی. اگر نهایت جسم باشد یا نهایت خط باشد، وجود استقلالی نداره ولی وجود حسی داره. وجود حسی داره مستقلی، یعنی مقصد شما اون نقطه، اون نقطه وجود استقلالی نداره ولی وجود خارجی داره، انتظایی نیست. بالاخره اینا نهایت همشون در خارج موجودن به تبع جسم، چون جسم در خارج موجود است وجود حسی، اینا موجودن به وجود حسی. منطقه که اسم وجود از استقلالی، اونا موجود این استقلالی. استقلالی نبودن یا معنی انتظاری بودن نیست. شما الان دارید فکر میکنید که استقلالی نبودن یعنی انتظاری بودن، در حالی که اینکه نیست. وجودی غیر انتظاری و غیر استقلالی داریم. انتظار نقطه خط هم انتظاری نیست هم استقلالی نیست. ما شاید، یعنی شما شاید، ولی همه نه. نقطه گفتیم، نقطه گفتیم بنابر قولی وجودی، بنابر قولی عدمی. حالا شما بفرمایید جهت حرکت ما خطه یا جهت حرکت ما جسمه، اون دیگه عدمی که نمیده نیست. کجا سادمه؟ جس عدمی؟ عدمی یعنی استقلال نداره، نه عدمی یعنی موجودی. قصد رو که نمیتونه بگید عدمی. قصد بالاخره چیزیست که داره این بوده، سه تو بود داره، چیزیست که عدمی؟ بله، عدم جسم هست. عدم جسم جسمی، داری چیزی دیگه که هست. عدم جسم هست، یا خط عدم سطح هست، ولی عدم که نیست، عدم سطحه. به قول خودتون عدمیه، عدمی اشکال داره بگید چیز داشته باشه. اونتا بهرش دارید، بهرش از وجود دارید. نه، اشاره حسی که ما میگیم، اشاره حسی که ما میگیم این نیست که حتما مشاره الی رو ببینیم اشاره کنیم. یعنی مشاره الی اگر بخواهد بهش اشاره شود، باید اشاره حسی شود. مثلا فرض کنیم ما تو ایران هستیم و ما میگن که برو فرض کن به قول شما آفریقا. آفریقا الان مشهود ما نیست که اشاره حسی اون کنانی بشو کنیم، ولی بازم اشاره من به آفریقا اشاره حسیه. یعنی اگر بخواهیم اشاره کنیم باید با حس اشاره کنیم. ندونه مهم نیست، ندونه مهم نیست. الان شما دارید اشاره میکنید، اشاره حسی میکنید. البته الان اون تو ذهن داره تصور میکنه، منافعت نداره شما اشاره حسی بکنید در این حال اشاره ذهنی هم داشته باشید. همین الان که دیوار مقابل رو میبینید بهش اشاره حسی میدیم، اشاره ذهنی هم دارید در اشاره حسی اشاره ذهنی اشاره یعنی با دست اشاره کنی؟ با چی میخواد اشاره کنی؟ اشاره نیست یعنی اشاره، اشاره از ما لازم نیست با خطی باشه، با دستی باشه، با وسیله باشه. همین اندازه که شما اشاره میکنی یعنی مشاره اینه که این با حس معلوم میشه. نه ذهنی که حسی نیست، اشاره حسی یعنی همین که عرض میکنه یعنی با حس مشاره اینه که مشهوره، این که اشاره نیست. شما آفریقا رو وقتی میخواد ببینید با حس میبینید یا با عقلتون؟ الان از که هم منافعت نداری که با عقل هم اشاره کنید. اشارمون درسته یا غلطه این دخالت در بحث نداره. میدونیم به کجا اشاره میکنیم، نمیدونیم هم دخالت نداره. اشاره حسی لازم نیست که حالا اشاره صحیحی باشه، ممکنه به سمت مشکل بخواد اشاره کنید مغرب میشون بود، این هم باز اشاره حسی هم مثل اشاره غلط. اینا دیگه دخالت در بحث نداره. اشاره حسی هم چیزی که داشت بشه با حس اشاره کرد و با حس یافته. چرا نمیشه اشاره کنید؟ شما الان دارید اشاره میکنید، همین الان که اشاره میکنید شبن که طلوع میکنید اشاره کنید، شبن که روشنگیزی اشاره میکنید، چرا نمیتونیم اشاره کنید؟ همین دوست هم میکنید اشاره کنید عباده نمیشه اشاره کرد یا شما نمیدونید چیست که اشاره کنید؟ شما نمیدونید چیست؟ ولی اگه بخواد اشاره کنید میتونید اشاره کنید یا نه؟ مثلا این کیپ خوره نگه خون نمیدونم، نمیتونم بهش اشاره کنم. خب شما نمیتونید اشاره کنید؟
دارید همچین چیزی که کسی نتونه اشاره کنه؟ اشاره حسی نکنه؟ حالا من نمیتونم، آدم ها نمیتونم، ملائکه ها نمیتونه اشاره حسی بکنه؟ یه چیزی که من ندیدم، تازه اسمشو ندیدم خب بهش اشاره نمی کنه. ولی اگر اسمشو شنیدم و خودشو دیدم و خواستم اشاره کنم چطوره اشاره میکنه؟ اشاره حسی میکنم دیگه. اشاره حسی لازم نیست انجام بگیره دیگه. همین اندازه که شه قابلیت اشاره حسی داشته باشه تمامه. لازم که هر چیزی که بهش اشاره حسی میشود، یعنی حتما باید اشاره حسی شما بکنید یا دیگری بکنید، نه اشاره حسی میشه. یعنی اگه یافتید بهش اشاره حسی بهش میکنید، نه یافتید که خوبی که اشاره نمیکنید. ما که نمیدونید اشاره بلفله، میدونید اشاره حسی بهش میتوانید بکنید. اگه نیافتیدش یعنی اصلا از یه چیزی که از وجود یه چیزی شما اصلا خبر نداشتید، مثال که اینه دیگه، از وجود یه چیزی خبر نداشتید بهش اشاره نمی کن، خب نکن. ولی اگه پیدا شد و خواستید اشاره کنید اشاره حسی می کن، اشارتون اشاره حسی. از که اشاره حسی ملافات با اشاره عقلی نداره، یعنی شما اگه اشاره حسی کنید اشاره عقلی نمیتونید در کنارش بکنید. اما یه چیزا هستن که مشاوره هم به اشاره عقلی دیگه اشاره حسی نمیتونید بکنید. مثلا شما فرقید به عقل خودتون میخواد اشاره کنید، به عقل خودتون میخواد اشاره کنید، اشاره عقلی میکنید اشاره حسی نمیکنید. به قوه باطلتون میخواد اشاره کنید، یه موجود عقلی هم نیست، به اشاره عقلی اشاره میکنید، به اشاره حسی اشاره نمیکنید. به اینا نمیشه اشاره کرد، ولی به چشمتون میخواد اشاره کنید، به اشاره حسی اشاره میکنید. حالا چه کسی اشاره بکنید که نخواد؟ به جسم با اشاره حسی اشاره میکنید، به رنگی که در جسم با اشاره حسی اشاره میکنید، به باطله نمیتونید، بالاتر به عاقله نمیتونید، به خدا نمیتونید، به ملائکه نمیتونید. اینا موجودات مجرد نمیشه اشاره حسی کرد، ولی به موجودات مادی میشه اشاره حسی کرد. حالا من موجود مادی نمیشناسم یا میشناسم، دخالت یعنی مسئله نداره. اگه بخواد بشه اشاره کنید به اشاره حسی کنید، اگر هم اشاره نشود دید نشناختی که نیست، کسی توقع اشاره نداره دید. اشاره کرد. اعلم انه
لما كانت الجهت مما تقع نهبها الحركه لم يكن من المعقولات التي لا بدلها. این با لما کانت الجهت داره استدلال بیان میکنه، با التي لا بدلها هم داره اشاره میکنه به همین استدلال و تاکید میکنه این استدلال که صفت مشتری به علیت هم آورده با لما هم دلیل بیان کرده. چون جهت چیزی که تقع نحوه هر حرکت، یعنی به سمتش حرکت انجام میشود، چون جهت چیزی که حرکت ما به سمت اوست و حرکت هم حرکت حسی است، او باید وجود حسی داشته باشه. ما به حرکت حسی که به سمت معقولات حرکت نمی کنیم، ما به حرکت حسی به سمت محسوسات حرکت می کنیم، پس باید اون سمت و جهت وجود حسی داشته باشه. چون حرکت ما به سمت جهت است و حرکت ما به حرکت حسی است، اصلا نکن اون جهت من المعقولات التي لا بدلها. معقولات هم درسته، معقولات هم که نسخه داریم درسته، ولی معقولات بهتر از معقولاتی که لا بدلها، یعنی قابلیت اشاره حسی براشون نیست، جهت از معقولاتی نیست. از معقولات ممکنه باشه، بالاخره جهت هم شما تعقل میکنید، اما از معقولاتی که قابل اشاره حسی نباشد نیست. قابل اشاره حسی هم از تعقل هم میشه. جسم ما هم اینطوری، جسم ما قابل اشاره حسی هم از تعقل هم میشه. تعقل شدن منافات نداره با حسی بوده، چون عقل اشراف بر همه نداره. وقتی شما چیزی رو حس میکنید تعقل هم میکنید، اما اگر یه وقت چیزی معقول بود دیگه اشاره حسی به سمتش نمیشه، حسش ممکنه. نه، معقول چه عقل مجرد باشه چه تعقل خود ما باشه. وقتی میگیم جهت امر معقول نیست، یعنی اینطور نیستش که امر موجود فی عقلنا یا امر موجود فی عالم العقل باشه. چه عقل متصل چه عقل منفصل، میخوام اینو بگیم. میخوام معقول بودنش رو نفی کنم. نه معقول است یعنی وجود عقلی دارد در عالم عقل، نه معقول است یعنی وجود عقلی دارد در عقل من. البته در هر دو وجود عقلی داره. میخوام بگیم وجودش منحصرا وجود عقلی نیست، وجود حسی داره. هر چی وجود حسی داشته باشه وجود عقلی هم داره. نمیخوام وجود عقلیشو نفی کنیم، میخوام بگیم این که هست خودش وجودش وجود حسیه. حالا عقل هم در کشکر یا در عالم عقول هم صورت عقلی داشت، اون دیگه مهم نیست، اون کار نداریم. اکثر هر موجود حسی صورت عقلی هم داره، ولی ما میخوام بگیم که این از معقولاتی که لاوز الله باشد که هیچ وجود حسی برایش نباشد نیست، بلکه وجود حسی هم دارد. من یکن من معقولاتی که لاوز الله، لاوز الله یعنی وضعی ندارد، یعنی قابلیت اشاره حسی ندارد، یا وضعی ندارد یعنی با جسمی رابطه مادی برقرار نمی کند. وضع هر دو معنی رو داشت دیگه، رابطه مادی با جسم دیگر یا قابلیت اشاره حسی. سیجه، این سیجه با ما فقط معنا میکنه، چون این میخواد سقرای قیاس دوم از دو قیاسی رو که در فصل قبل گذشت اثبات کنه، و اونو من همین خارج به توضیح ندادم، از رو عبارت رو معنا میکنم، بعدا دو مرتبه اگر لازم شد به این عبارت میپردازم. سیجب ان تکون الجهات لوضعها تتناول اهل اشاره، واجب است که جهات به خاطر داشتن وضع اشاره شاملش بشود، یعنی قابل اشاره حسی باشد. جهت به خاطر داشتن وضع باید قابل اشاره حسی باشد. اینجا وضع و معنای قابلیت اشاره حسی نگیرید، بلکه عبارت اینجا میشه فیجب ان یکون الجهات به خاطر داشتن قابلیت اشاره حسی، واجب است که قابل اشاره حسی باشد. اگر لبده ها تعلیل بشه، لازم یک مطالبه جهت را اشاره حسی شامل است، یعنی قابل اشاره حسی چون قابل اشاره حسی، اینجا مطالبه دلیل این مطالبه. اگر لبده ها را دلیل نگیرید، تبیین مطلب بگیرید، تکرار لازم نیست، مطالبه نیست، تکراره. یجب که جهات قابل اشاره حسی باشد. چه قابل اشاره حسی؟ جهت چه قابل اشاره حسی؟ قابل اشاره حسی باشد.
میشه تکرار. جهت به خاطر قابل اشاره هستی قابل اشاره هستی باشه، میشه مصادره ارزش باطله. پس بعض اولا اینجا اینا قابل اشاره هستی نگیرید، بعض رو به خاطر همون ارتباط مادی با اجسام بگیرید. جهت چون ارتباط مادی با اجسام داره، ارتباط با من متحرک داره، من متحرکم جسم مادی هم، چون ارتباط داره با موجود مادی، حالا یا با متحرک یا با امتداد، نهایت امتداد است یا نهایت امتداد است یا مقصد متحرک است، بالاخره با این موجودات مادی نوع ارتباط داره. چون اینجور ارتباط داره قابل شونه است، هر چیزی که ارتباط داشته باشد با موجود مادی قابل اشاره هستی، پس جهت هم که مرتبط است با موجود مادی قابل شونه است. عبارت مسلم معنا شد، ولی هنوز معلوم نیست که این عبارت برای چی آورده. ان شاءالله وقتی رسیدیم توضیح بیشتر عرض می‌کنم. یاری به مثلا در این فصل 33 که بیان کند جهات ذوات الاوضاع هستند، یعنی قابل اشاره هستی هستند، بنابراین وجود حسی دارند نه وجود عقلی. خاطر می‌تونست بگه یاری دو که جهات وجود حسی دارند و به خاطر وجود حسی ذوات الاوضاع هستند، نگفته یه سر رفتیم آخر شده است. بیان کند که جهات ذوات الاوضاع هم تا قابل اشاره هستی هم چون وجود حسی دارن، چون وجود حسی دارن شد دیگه خواهد نمیشه. و لیست من المعقولات مجرده ای که لابد الله، این رو روشن شد در عبارت مصنف همون. و بیان این مدعای خودش را، این مراد خودش را، بیان این مراد رو، یعنی ان الجهات ذوات الاوضاع که مراده، بیان که باقی هستی که این قیاس یشار کل قیاس الاول من القیاسین المذکورین فی الفصل سابق، بیان کرد این مدعا و مراد رو با قیاسی که این قیاس مشارک است با اولین قیاس از دو قیاسی که ذکر شدن در فصل بعد. فی الصغرا، فی الصغرا متعلق به مذکوره نیست، متعلق به مذکوره همون فی الفصل سابق است که من اضافه کردم. این فسقه رو متعلق به یشاره شد، بیان او به قیاسی که این قیاس با قیاس اول در صغرا مشترک. صغرا چی بود؟ جهت مقصد متحرک شد، این صغرا. و هوبه، هوبه زمیش به صغرا بر نمیگه، زمیش نمیگه به قیاس. قیاسی که با قیاس قبل مشترک در صغرا چیست؟ قیاس این هست. و هوا ان الجهت مقصد المتحرک، این صغرا، این صغرا با صغرای قیاس اول از دو قیاس فقط مشترک. کبرا و المتحرک لا یقصد ما لا بد اله، متحرک قصد نمی کند چیزی که قابل اشاره هستی نیست. نتیجه اینه که هر جهت چیزی نیست که لا بد اله باشه، بلکه لهو بد اون، اگر لهو بد اون پس قابل اشاره هستی، یعنی وجود هستی داره. مطلب اول بود. مطلب دوم، قیاس دومی رو که در فصل سابق گذروندیم توجه کنید. گفتید که الجهه یشار و الیه، این صغراش بود. بعد گفتیم و ما یشار و الیه تو آبا موجود کبرا بود، نتیجه گرفتیم فلجهت موجود هم. حالا به کبرا و نتیجه کار نداریم، صغرا چطوری اثبات میشیم؟ صغرا رو مصنف در همین فصل اثبات میکنه، صغرای قیاس دوم فصل قبل. اینطور میگه، میگه الجهت و زوبد این، این الجهت و زوبد این کجا ثابت شد؟ فلانی فصل دوم ثابت، فلانی فصل 33 ثابت شد. این فصل کلمه رو میخونیم، ببینید ما برای اثبات صغرای قیاس دوم از دو قیاسی که در فصل قبل آمد، برای اثباتش یک قیاس بدیم که صغرای اون قیاس رو این فصل دیگر نفیشتی اثبات میکنه. پس مصنف در فصل قبل نمیتونه صغرا رو اثبات کنه، باید صبر میکرد تا این فصل دیگر که فصل 33 بیاد، در اینجا صغرای قیاسی که لازم است تشکیل شود بیان شود، اثبات شود، تا بعد مصنف با زمینه کردن کبرا به این صغرا، صغرای قیاس دوم نتیجه بگیره. ببینید قیاس که ما میخوام تشکیل بدیم اینه الجهت و زوبت، این الجهت و زوبت از این فصل 33 برسانند. بعد مصنف اضافه میکنه و کل ذی وضعین یشار و الیه، این اشاره فلسطیه نتیجه میگیره فلجهت و یشار و الیه ها به اشاره فلسطیه. این فلجهت و یشار و الیه ها به اشاره فلسطیه که نتیجه این قیاسه سقرای قیاس دوم از دو قیاس مذکور در سفره. مصنف برای اینکه اون سقرا رو اثبات کند ناچار قیاسی تشکیل دهد که سقرای این قیاس در این فصله که درش هستیم اثبات میشه. به این جهت این فصل دوم را ذکر کرد و در تفهمش گفت فیاض و انتکون الجهاد فتن اول حل اشار ثم بیان مصنف به هاذا القیاس ایزن با همین قیاسی که گفت ثابت کرد که الجهت و لحوود لحاود اون الجهت و لحاود اون چون گفتیه ان الجهن مقصد المتحرک و المتحرک لا یقصد مالا ود اله یعنی یقصد مالهو ود اون پس جهت هم چیزی که لحوود اون ثابت کرد با همین قیاس که الجهت و لحوود یا لحاود یا به تعبیر دیگه الجهت زوبته. حالا اینی که ثابت کرده میخواد سقرا قرار بدهد برای قیاسی که سقرای دوم سقرای قیاس دوم از دو قیاس فصل قبل رو اثبات میکنه. ثم بیان به هذا القیاس یعنی به همین قیاس ان الجهت مقصود المتحرک و المتحرک لا یقصد مالا و دله بیان کرد که سقرای قیاس دوم از دو قیاسی که ذکر شدن در فصل قبل ولو اون سقرا به حسب تصدیق بیانه و قضیه بدیهی ولی لنیتش یعنی علتش یعنی دلیلش فی نفس الامر موقوف است بر هذا القیاس یعنی بر این قیاس ان الجهت مقصد المتحرک و المتحرک لا یقصد مالا و دله یعنی متوقف است بر نتیجه این قیاس. نتیجه قیاس این بود که الجهت زوبت این نتیجه به درد ما میخوره برای اثبات الجهت یسار الیها چطوری و خوبه اون قیاسی که لمیت سخرای قیاس دوم از دو قیاس فصل قبل برش متوقف است خوبه انجاقات اون قیاسی نیست اینطور گفته شده کل جهت زوبت این کل جهت این از ان الجهت مقصد المتحرک و المتحرک لا یقصد مالا و دله استخراج شد استنتاج شد نتیجه گرفته شد. حالا همین رو سورا قرار میدیم کبرا بهش اضافه میکنیم میگیم کل جهت این زوبت این و کل ذی وضع این قابل فعل اشاره تلسیه نتیجه میگیره فلجهت قابل فعل اشاره تلسیه و این فلجهت قابل فعل اشاره تلسیه که سورا ماست این که نتیجه ماست سقرای اون قیاسی که قیاس دومی که در فصل قبل بود. پس لنیت سقرای قیاس دوم این قیاس است. لنیت این علت یعنی دلیل. دلیلش این قیاس است. و این قیاس سقرایش نتیجه همین قیاسی که تو فصل سوم طرح کردیم یعنی نتیجه این الجه مقصود المتحرک و المتحرک لا یقصد مالا و دله. پس مصنف با همین قیاس ان الجهة مقصد المتحرك المتحرك ما لا يقصد ما لا بد له دو مطلب رو اثبات کرد. یکی اثبات کرد که جهت وجود حسی دارد که منظورش در این فصل اصالتا همین بود. یکی دیگه اثبات کرد سقرای قیاس دوم از دو قیاس مذکور در فصل قبل